جمعه درس پنجم از سطر 13 صفحه 182 صدابرداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
رحمان الرحیم و یقسم الخمس یقسم الخمس ستت اقسامن. بله؟ نفهمیدون ايه خب ما پریدیم آمدیم اینجا چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم و یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح اخراج و معونته و معونت عیاله الواجب النفقت و غیرهم حتی الضیف مقتصدن فیها. می فرماد در ارباح مکاسب تجارت می کند، بقالی، عطاری، فعلگی، مثل ما درس می داد و پول می گیره. حالا این پولهایی که از این کسب پیدا میشه، اینها ربحش، سرمایه مغازهش فرض کنیم 100,000 تومنه، با این داره کسب میکنه و 50,000 تومن استفاده کرده. حالا این 50,000 تومن را همهش را نباید خمسش بده، مصارف بین سال را جدا بذارد. از این 50,000 تومن چه مقدار خرج خودش و عیالش چقدره اینا جدا کند، بقیه رو خمس بده. فرض کنیم از 50,000 تومن که کسب کرده، ربح کرده، به سرمایه کاری نداریم، سرمایه او خمسش رو فرض کن داده، اما حالا از 50,000 تومن امسال کسب کرد و فایده کرد، 30,000 تومن فرض کنیم خرج خودش و خونشه، این 30,000 خرج کند برای خودش و خونه اش، 20,000 تومن که زیاد اومد این خمسش رو بده. پس خلاصه در ارباح مکاسب باید معونه سال را جدا کند، بقیه را خمس بدهد. و یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح، و شرط است در وجوب خمس در ارباح مکاسب یعتبر اخراج و معونته، خودش چه مقدار مصرف دارد اونه کنار بذاره، و معونت عیاله و مصارف خونش عیالش را، الواجب النفقه که اون عیالاتم واجب النفقه اش باشد و غیره، یا نه واجب النفقه اش نیست، برای خاطر خدا مهمانی یتیمی تو خونه دارد مصرفش میده، اینم خارج کند، مصارف عیالی که واجب النفقه یه یا غیر واجب النفقه یه. الواجب نفقته، واجب واجبینه یه، نونش به اضافه افتاده، الواجب نفقته و غیر واجب نفقه، حتی ضیف، حتی مهماندار است، مثلا مهمان زیاد میاد مصارف مهمان را جدا کند، اونم خمس نداره، زائد هرچه ماند اون خمسش بده. مقتصدن فیها، اینم که ما میگیم که مصارف خودش و عیالش جدا کنه، به اندازه وسط، اقتصاد یعنی حد وسط، علم الاقتصاد که میگن جبروز دارن بحث میکنن، یعنی میانه. فرد بگید طلبه باید نون و آب گوشت بخوره، این به مقدار آب گوشت کنار بذارد، نه پلو و مرغ، چون پلو و مرغ که مال طلبه ها نیست، مال کسان دیگریه. خلاصه حد وسط مصرفی که دارد، حد وسط اون جدا کند، بقیه رو خمسش بده. مقتصدن فیها ای متوسطن، یعنی حد وسط مصرف کند، به حسب اللائق به حاله عادتن، یعنی لیاقت حال این آدم این است که آبگوشت بخوره، یا آبگوشت هم لیاقتش نیست، که در نجف برای ما اتفاق افتاد، بعد از 2 ماه ما یک پولی پیدا کردیم، به اصطلاح اینجا ربع کیلو گوشت خریده بودیم، حالا خیلی خوشحالی که امروز ما گوشت میخوریم، بردیم منزل، تو راه خواستم ببرم منزل، تو راه یک سیدی به من رسید، خدا رحمت کنه فوت کرده. گفت فلان این چیه؟ گفتم رو به گوشته. گفت اینا به من بده. گفتم بفرما. حالا ما لائق این بودیم که یک ربع فرض کن گوشت بخریم. حالا ما اگر بریم دو کیلو بخریم این زیاد رویه. اون دو کیلو را که خریده ایم یک ربعش خمس نداره، بقیه هرچه هست باید خمسش داده. پس به اندازه لائق به حال مصرف کند و او اندازه خمس نداره. به حسب لائق به حالی عادتن، یعنی عادتن طلبه روزی چه مقدار گوشت باید بخرد همون اندازش، بیشتر اگر خرید اونش خمس دارد. مهمون مثلا، خب مهمون اومده، خب مهمون طلبه براش فرض کن آب گوشت بپزن، حالا آمده و مرغ پلو پخته، زائد بر قیمت آب گوشت رو باید خمسش بدهد. عادتا فإن اسرف حسب علیه، اگر زیاد روی کرد، اسراف یعنی زیاد روی کرد، اون زیادیش برش حساب میشد، یعنی باید خمسش بده. فإن اسرف حسب علیه مازاد، اون زائد بر لائق به حالش اون باید خمسش رو بدهد. حالا مثلا عبا، خب عبا میخواد طلبه، این شأنش این است که عبای 200 تومانی بخره. حالا این رفت عبای 2000 تومانی خرید، اون 200 تومانش معونه خودشه، لایق به حالش خمس نداره، 1800 تومان باید خمسش بده. و این اسرفه، اگر اسراف کرد، حسب علیه مازاد، زائد بر لایق به حالش حساب میشد برش، یعنی باید خمسش بده. علیه بر اون صاحب مال، اون کاسب. خب حسب علیه مازاد. و این قطر حسب له ما نقص. حالا اگر سخت گیری کرد، مثلا باید روزی نیم کیلو گوشت صرف کند، این ربعی صرف کرد، اون ربعی که خرج نکرده از ارباح اونو جدا کند، او خمس نداره، به نفعش است. علا لزرر لام لنفع. پس اگر از اندازه زیاد خرج کرد، اون زیادی باید خمسش بده. از اندازه کم خرج کرد، اون مقداری که خرج نکرده اونم خمس نداره. گفتم مثلا روز نیم کیلو باید گوشت بخرد، حالا این سخت گیری کرد و ربع خرید، یک ربع دیگه پولش باقیه، خرج نکرد، گوشت نخرید، اون قیمت یک ربع دیگه هم خمس نداره، چون به خود سخت گیری کرده و الا باید دو ربع میخرید که نیم کیلویه. یک ربع خریده، اون ربع دیگه که نخریده پولش تو جیبش مونده، اونم خمس نداره. و این قطره، قطره یه سخت گیری رو میگن که به خود سخت گیری کرد، حسب له ما نقص، حساب میشد به نفعش اون مقداری که ناقص کرده، یعنی خرج نکرده، یک ربع باید میخرید نخریده پولش تو جیبشه، این خمس نداره، اون ربعی که نخریده. تموم شد. و من المعونت هنا الهدیتو، حالا میخواد برد به کسی هدیه بدهد، میگه اینم جز معونه، میخواد به استادش، به رفیقش تعارفی، عبایی، فرشی، چیزی بهش هدیه بدهد، میگه اینم جز معونه، خمس نداره. و من المعونت هنا، هنا یعنی در باب خمس، الهدیه، هدیه از معونه، خمس نداره. و سله، و همچنین سله، اصل سله معناش یعنی جلب قلب طرف کردن، هدیه نمیدن بهش، لکن کت خدای ده هست، فرماندار شهره، میخوام این جلب قلبش بکنم که با من در مطالب مهربان شود، از این جهت بهش میدم، این سله بهش میگوین، اینم جزء معونه حساب میشد. که اگر فرض کنیم به فرماندار من یک فرشی بهش بدهم، بعد یک وقتی برم بگم آقای فرماندار این کوچه ما خیلی گلشله، بفرست اینه به اصلا اسفارتش کنن، هدیه بدن فورا قبول میکنن میفرستن، هدیه ندم اعتنا نمی کنن، جدا من سله بهش میدم نه هدیه، هزار تومن بهش قالی میبرم میگم آقا اینه خدمت شما ما تقدیم میکنم، اینه سله میگن، یعنی جلب قلوب میکنم. و سله لکن اللائقان بحاله، اما اونی که هدیه، چیزی که هدیه میده یا سله به فرماندار میده لایق به حال خودش باشد. طلبه سله میده به فرماندار یا هدیه میده به استادش یک پاکت سیگار اشنو میبرد، یک سیگار نمیدونم بهمن بخرد و بده، نه این لایق به حالش، تمام شعریش 500 تومنه، اینه برد یک دسته بهمن بخرد، نه لایق به حالش نیست. همون اندازه لایق به حالش گوشه رو میخونن ان الهدایا علی مقدار مهدیها، معروف میگن ران ملخ و تحفه سلیمان، پس اندازه لایق به حالش، به رفیقش هدیه بده، به استادش هدیه بده، به فرماندار سله بده، نه اینکه یک دفعه برداره 30,000 تومن به رفیقش بده خودش یک سال گرسنه بمونه، نه به اندازه خودش. بله اللائقانه صفت هدیه و سله، یعنی هدیه و سله ای که لائق به حال این دهنده باشد. و ما یؤخذ عطف است بر اون الهدیه، و من المعونه رو بیاروش، و من المعونت هنا ما یؤخذ منه فی السنه قهرن، باز از جمله معونه هست اون چیزهایی که ازش به زور گرفته میشد. شاه مملکت است و مأمورینش میان در خونه میگن شما باید مثلا 1,000 تومن مالیات بدی، اون مالیات که حرامه گرفتنش. یا در مرز میاییم به زور من فرض کن 10,000 تومن جنس از مکه آوردم، به زور از ما گمرک میگیرن، اینم جزء مأونه حساب میشد. و ما یؤخذ، گفتم عطف بر اونجای ها، و من المعونت ما یؤخذ منه فی السنت قهرن او یسانع به الظالم اختیارن. بذار اینو بگیم، ما در یک ولایتی بودیم آقا، خب حکومت و مأمورین غالبا سنی دشمن شیعه، مخصوصا دشمن علمای شیعه. ما آقا یک کاری کردیم که به این کار قاضی محل را مرید خودم کرده بودم، اونجا نظام وظیفه مثل ایران نیست، خیلی مشکل است. اسم یکی از علمای محل در اومده بود، یه باید نظام وظیفه بره، من نوشتم برای این قاضی که جناب فلان اسم فلان آقا در اومده و این پیره مرده، او زمان من جوان بودم تقریباً 38 سال شد، بودم اسم این عالم در اومده، این پیره مرده نمیتوند خدمت به دولت بکند و من حاضرم عوضش برم، چون اونجا عوض را قبول میکنند. این نامه وقتی گفتن رفت به دستش داد، نگاه کرد ایستاد، اونجا یک رسم خاصی است، دست به هر دو گوش گرفت، گفت العیاذ بالله که من امر کنم فلانی را که من باشم این نظام وظیفه ببرم. این برای چه شد؟ برای اینکه من یک تعارفی به اشدادم، این دیگه عبد زلیل من شده بود، هرچه می نوشتم قبول می کرد. این مصانعه بهش می گن که انسان کاری می کند که ظالم با انسان احترام قائل شود، اینم جز معونه یه او یسانع به ظالم، یعنی باز از معونه هست ما رو بیاروش، و من المعونه ما یسانع به ظالم، از معونه هست اون چیزی که مصانعه می کند ظالم را، یعنی کاری می کند که ظالم دوست داشته باشه انسان را. او ما یسانع به ظالم اختیارن، فشاری هم برش نیست، اگر ما این پول بهش نمی دادیم نمی تونست از ما بگیره، لیکن من به اختیار خود پول دادم بهش برای اینکه این با من محبت پیدا کند و من کار کنم برای شیعه ها، لذا کارهای مهمم کردم. او یسان او به ظالم اختیارن. و همچنین باز اون من المعونه رو بیار، و من المعونه الحقوق اللازمت له، زیر لازمه واجبه بنویسی بدکی نیست، یعنی از معونه هست، حقوقی که واجب شد برش، لازم شد برای او، یعنی واجب شد. به نظرین نظر کرده که در مثلا محرم من دوتا گوسفند بکشم، این دوتا گوسفندم جز معونه یه خمس نداره. به نظرین و کفارتین، یا ماه رمضان کاری کرده که کفاره باید بده، خب حالا 60 مسکین میخواد کفاره بده، اینم جز معونه یه. و کفارتین و معونت تزویجین، میخواد عیال بگیره، خب 20,000 تومن خرج میکنه که عیال بگیره، اینم جز معونه یه. و تزویجین و دابتین، یا اینکه اسب و الاغی داره یا نداره میخواد بخره، اینم جز معونه یه. ماشین کادیلاک باید بخره، اینم جز معونه یه. اون زمان مصنف که ماشین نبودن دابه میگن، حالا زمان ما شما خر سوار نمیشد، بعد ماشین ها هم سوار نمیشن، میگن ای با ما باید ماشین فلان داشته باشیم. و دابتن و از ما که پریده و امتن، یا کنیز لازم داره، میره بازار کنیز میخره. اون زمان ها یک وقتی گفتم آقا، اون زمان ها کنیز و غلام فروشی از پرتقال فروشی سر خیابان آسان تر بوده، محل های مخصوص کنیز غلام میفروختن. حالا این لازم دارد کنیزی بخرد که برش چای بذارد یا برای کارهای دیگه هرچه هست، اینم معونه یه. کنیز بخرد اونم خمس نداره. و امتن و حج واجب این استطاع عامل اکتساب، و همچنین برش حج واجب شده مصارف حج جزء معونه یه، لیکن به شرطی که همین امسال مستطیع شده و میخواد مکه بره. اما اگر پول پسنداز میکند و پسنداز میکند که بعدها مکه برد، اون پولهای سالهای قبل خمس داره، فقط تتمه ای که امسال تکمیل میشد رفتن حجش، این یکی خمس نداره. فقط بگید 20,000 تومن مصرف حجه، این سالی 5,000 تومن پسنداز میکند تا 20,000 تومن کامل بشد. 15,000 تومن قبل از امسال او خمس داره، چون او زائد بر معونه یه، فرد نکرد برای حج. 5,000 تومن امسال که میخواد مکه برد، این 5 خمس نداره. بله. و حج واجبین، یعنی مصارف حج واجب هم خمس ندارد به شرط این استطاع عامل اکتساب، اگر همین امسال مستطیع بشد، همین امسال 20,000 تومن حج تأثیر کند، اینا 20,000 تومن خمس ندارد. اما اگر نه، پس انداز کرد چند سال تا امسال مستطیع شد، عرض کردم سالهای سابق خمس داره. این استطاع عامل اکتساب و این لا، اگر امسال مستطیع نشد، وجب خمس فی الفضلات سابقه، اینجا خمس واجبه در اون زیادتر 5,000 تومن امسال که 15,000 تومن قبلا 3 سال پس انداز کرده، در اون زیادی ها خمس واجب است. و الا وجب فی الفضلات سابقه علی عامل استطاعه. ایتمون شد. خب گفتیم حج واجب مصرفش هرچی میشد جز معونه خمس ندارد، به شرط همین امسال مستطیع شود، بلا اگر نه بعد چند سال پس انداز کرد سالهای سابقش خمس داره. حالا حج مستحب چطور؟ خب مکه رفته، حج برش واجب نیست، مستحبن میخواد مکه بره، این چطوره؟ 20,000 تومن الان لازم داره که بره مکه، واجبم نیست، این خمس داره یا نداره؟ و ظاهر ان الحج المندوبه و زیارته، یا میخواد کربلا برد انشاءالله صدام از این رفت، و سفرت طاعته، یا میخواد از اینجا برد نجف درس بخونه و مصارف را میخواد، اینا چطوره؟ و سفر طاعت نه سفر حرام. و ظاهر ان الحج المندوب و زیاره و سفر طاعت کذاله، اینها هم جز معونه هست، خمس نداره. و دین المتقدم و المقارن لحول الاکتساب من المعونه. اینا دیگه ما داریم شرح لمعه میخونیم، رساله ها رو باید ببینید. فرض بگیر 2 سال قبل من 10,000 تومان قرض کردم، امسال که 2 سال گذشته کسب کردم و 10,000 تومان تحصیل کردم که اون دین 2 سال قبل میخوام ادا کنم، ایشون میگه اینم جز معونه یه خمس نداره. لیکن امروزی ها در این مسئله اشکالی دارن. حالا ما لمعه میخوانیم. و دین المتقدم و المقارن لحول الاکتساب من المعونه، یا همین امسال 10,000 تومان قرض کردم، بعد در همین امسال 10,000 تومان تحصیل کردم، ربح کردم اون دین 2 سال قبل، یا این دینی که امسال قرض کردم، این هر دوتا جز معونه یا نه او خمس دارد نه ای خمس دارد که از همین ربح امسال ادا میکنم. بله. و المقارن لحول الاکتساب من المعونه. این تموم شد. ولا یجبر، مسئله جدیدی است. حالا امسال مشغول کسب شدم، تجارت جنس آوردم فروختم 10,000 تومان ضرر کردم، دوباره رفتم و جنس آوردم 10,000 تومان استفاده کردم، این 10,000 تومانی که استفاده کردم این به جای اون 10,000 تومان ضرر حساب کنم که این 10,000 تومان خمس نداشته باشد یا نه اون رفت این 10,000 تومان خمس داره. ایشون میگن بله، این 10,000 تومانی که استفاده کرده جبران اون 10,000 تومان ضرر را نکند، این خمسش را بدهد. خب فتوای ایشون ها، رساله رو ببین چه میگه. ولا یجبر التالف من المال بالربح، و جبران نمیشد اون مقداری که از مالش تلف شده به این ربح 10,000 تومانی که تازه تحصیل کرده. و این کان فی عامه. خب اینجا ما عبارت خوب معنا نکردیم، از اون بعدش معلوم میشد. 2 صورته. یک دفعه این است که سرمایه ما 50,000 تومان، از اصل سرمایه ضرر کردم، جنس آوردم 50,000 تومان، الان فروختم 40,000 تومان که سرمایه از بین رفت. یک صورت. یک صورت این است که نه، سرمایه از بین نرفت، سرمایه جای خودشه، لکن ضرری پیش آمد کرد و من ربح را ضرر کردم، بعد دوباره ربح حاصل شد. پس 2 صورت میشد. هر دور ایشون اشاره میکنن عبارت ببینید که مثل من فرد نشین. ولا یجبر التالف من المال بربح، یعنی اگر اصل سرمایه ضرر کرده باشد 10,000 تومان، بعد کسب کند و ربح 10,000 تومان حاصل کند، این ربح جای اون 10,000 تومان سرمایه نباید حساب شود، این باید خمسش بده. اون سرمایه 10,000 تومان ضرر کرده. این مسئله اول. ولا یجبر التالف من المال بالربح. و این کان فی عامه، ضمیر کان را بزن به تلف. و این کان تلف در همین امثال ربح. و فی جبر خسران تجاره بربحها فی الحال وجهون، اما جبران کنیم خسران تجارت را، یعنی جنس تنزل کرد تلف نشد، مرفتم جنس آوردم، فرض کنید سیگار بهمن 1.40 تومان خریدم، آوردم بفروشم تنزل کرد شد 30 تومان، که جنس تنزل کرد نه تلف شد. اول تلف بود، دزد آمد برد، آتش سوخت، اینجا نه تلف نشده، سیگار سیگاره جای خودشه، اما تنزل کرد. اینجا که این سیگارها تنزل کرد 40 تومان بود، الان آمد رسید به 30 تومان، فرض کن 10,000 تومان تنزلشه، بعد کسب دیگه کردم و 10,000 تومان ربح کردم، جبران اون تنزل را که 10,000 تومنه از این ربح جبران کنم که خمس نداشته باشد، یا نه جبران نکنم و این خمس داشته باشد. میگوید یک مقدار مسئله گیره است. و فی جبر خسران تجاره، در جبران کردن ضرر تجارت که جنس تنزل کرد به ربح تجارت، که بعد تجارت کردم و ربح کردم. فل حول، در همین امسال تجارت تنزل کرد و در همین امسال دوباره تجارت کردم و 10,000 تومان تحصیل کردم ربح. و فی جبر خسران تجاره بربح ها فل حول وجهون، یعنی صحیح است. جنس آوردم، جنس تنزل کرد، 10,000 تومان ضرر کردم. دوباره جنس دیگه آوردم و 10,000 تومان استفاده کردم. این 10,000 تومان ربح را جای اون 10,000 تومان تنزل جناب مصنف گفته بدکی نیست که این جای او را بگیرد و این 10,000 تومان ربح خمس نداشته باشد. وجه قطع به المصنف و فی الدروس، یعنی جناب مصنف در دروس فتوای قطعی داده که این 10,000 تومان ربح جای اون 10,000 تومان ضرر تجارت که تنزل کرده میگیرد. تمام شد. ولو کان له مال آخر، مسئله جدایی است، به ما قبل کاری نداریم. ولو کان له مال آخر لا خمس فیه ففی اخذ المعونه از خالد دست کنم. فرض کنیم آقا 10 خروار گندم داره، خمسشم داده، پاک، طیب، طاهر. حالا در کسب خودشم میخواد از ربح امسال مؤونه عیال بده. حالا مؤونه عیال را از این ربح امسالی بدهد، چیزی نمیموند که خمس بده. فرض کنیم ربح امسالش 20,000 تومن، مؤونه هم 20,000 تومنه. این از این ربح که 20,000 تومنه مؤونه را بگیرد، دیگه چیزی نمیموند که خمس بده. از اون گندم هایی که خمسش را سابق داده و پاک و طیب و طاهره، ربح را از اون مؤونه را از اونها خرج کند، گندم را نون بپزد، بفروشد، امورش بگذروند، این 20,000 تومن ربح سالم میمونه. حالا این چه کار کند؟ از اونی که خمسش داده شده از اون مؤونه بردارد و خرج کند، یا از این ربح خرج کند؟ ایشون سه احتمال میده. نصف را از او برداره، نصف را از او برداره. در مثال ما 20,000 تومن ربح داره، خرج خونم 20,000 تومن، 10,000 تومن از اون گندم خمس داده برداره، 10,000 تومن از اینجا، و 10,000 تومن میموند از 20,000 تومن، اون 10,000 تومن خمسش بده. این یک احتمال است. حالا نگد احتمالات را. ولو کان، ما حالا گمش کرده، بله بله پیداش میکنه. ولو کان له مال آخر، اگر برای این شخص مال دیگری هست که لا خمس فیه، که او خمس نداره، خم پاک شده، خمسش داده، ففی اخذ المعونت منه، یک احتمال که تمام مصارف خونه را از همون مالی که خمسش داده شد و طیب و طاهره و خمس ندارد، همه را از او خرج کند. در مثال ما اگر همه را از او خرج کند، 20,000 تومان که ربح کرده، این 20,000 تومان همش باید خمسش بده. این یک احتمال. ففی اخذ المعونت منه، او منه ما، یا از هر دو طرف بگیره، یک نصف را از اون مالی که خمس داده شده، یک مقدار از این ربحش. در مثال ما چند تومن به سلام میموند که خمس باید بده؟ 10 تا. این هم یک احتمال. او من هما، او من الکسب، نه او نیست، من هما، ها؟ بله او، بله. ببینید، ففی اخذ المعونت منه، یک احتمال، او من الکسب، جلو بیندازی دوران. ففی اخذ المعونت منه، یعنی مالی که خمس نداره، او من الکسب، یعنی از او هیچی بر ندارد، از کس برداره. این دو صورت. و اگر از اون مال خمس نداره برداشت، در مثال ما چند هزار تومن باید خمسش بده؟ یعنی 20,000 همه رو خمسش بده. اگر بگیم از کس بردارد، از او هیچ بر نداره، چیزی بر ذمه‌اش میمونه؟ نمیمونه. نمیمونه، چون 20,000 تومن مصرف شه. او من هما صورت سیومه. من هما یعنی چه؟ یعنی نصف را از اون گندمی که خمس نداره بردارد، نصف هم از ربع 10,000 تومن میمونه. سه صورت فهمیده شد یا نشد؟ خیلی خوب. ففی اخذ المعونه منه، منه یعنی اون مالی که لا خمس فیه، او من الکسب مقدم مخره، یا از کسب که از اون مال هیچی بر ندارد برای معونه، او من هما که صورت سیومه، من هما بالنسبه، اونم بالنسبه بردارد. بالنسبه یعنی چه؟ یعنی فرض کنیم گندمی که خمس داده و پاک است 20,000 تومن میارده، این به اصطلاح روشه 20,000 تومن و این خرج عیالش روزی فرض کن 100 تومنه، 50 از اونجا برداره، 50 از اینجا، به نسبت برداره. به نسبه اوجهون عبارت بیناجون، ففی اخذ المعونه تا آخر اوجهون. حالا این اوجهون در تجزیه و ترکیب چه درست کنیم؟ بله، مثل اف الله شکن دیگه، اف الله شکن دو جور ترکیب میکردیم. اینجا ففی مثل اف الله، اوجهون مثل شکن. این مطلب خارجی بود برای که ذوق عبارت فهمی پیدا کنیم. خب این سه وجه شد. جناب شارح میفرماد و فی الاول احتیاطون. قول اول کدام بود؟ وجه اول از او برداره، از رب هیچی بر نداره، این احتیاط است که من بادا حق سادات امام ضایع شود، از همون مالی که خمس داده طیبه همه معونه را از او برداره، این 20,000 تومنی که رب کرده همه را خمسش بده. و فی الاول احتیاطون و فی الاخیر عدلون. اخیر اون من هما بود که مقدم مخر داشت، اخیر یعنی یک مقدار از او برداره یک مقدار از این، عدالت است. اینم فی الاخیر عدالت. وسط کدوم بود؟ بعد از مقدم مخر درست کردن همه از کس برداره. و فی الوسط قوتون، در وسط یعنی اقوا اون وسطیه که همه را از که برداره؟ از کسب. مگر امام و سادات زور میگن من نمیخوام بدم خمس، من همین 20,000 تومن ربع را خرج عائله میکنم تا به سادات و امام چیزی نمونه. خیلی خب، دیگه ما رساله نمیخونیم، احتیاط هست ولی واجبه یا واجبه چی میدونید؟ بوش بله، عبارت یاد بگیر، احتیاط هست ولی واجبه یا نیست چکارش کنیم. و فی الاوسط قوتون، تمام شد. ولو زاد بعد تخمیسه زیادت متصلت او منفصلت وجب خمس زائد. مثلا جدیدی است باز. حالا فرض بگیر درختها ای بود یا گوسفندها ای بود، خمسش دادیم، بعد این درختها شاخ و برگش زیاد شد و شاخ و برگم قیمت داره، یا گوسفنده ها را خمسش دادیم، بعدها فرض کردیم پشم در آوردن، شیر دادن، این زیادی بعد از خمس دادن وظیفه چیه؟ درخت را خمسش دادیم، بعضی ولایات ها خیلی برگ و شاخ و برگ اینا قیمت داره، یا گوسفند پشمش، شیرش، او فضلاتش هم گاهی قیمت داره، اونا خمس داره یا نداره؟ ولو زاده بعد تخمیسهی، اگر زیاد شود بعد از تخمیسهی، زمین تخمیسهی را به که بزنیم؟ مال احسن. اگر زیاد شود بعد از تخمیس کردن مال زیاد شود، زیادتن متصله، مثل پشم گوسفند، مثل شاخ و برگ درخت، او منفصله مثل شیرش، یا درخت میوه اش. متصل و منفصل معلومه، یعنی اون زیادی یا به بدن اون مال چسبیده یا جدایه. متصلتن او منفصله وجب خمس زائد. اینجا اون پشمه هاش، اون شیر و روغنش، اینا باز جدا خمس دارند. وجب خمس زائد کما یجب خمسه مما لا خمس فی اصله، چنانچه واجب است خمس اون زائد از چیزی که خود او خمس نداره. خود او خمس نداره، زائدش خمس داره. یک مثال خیلی مختصر واضح میشه. مثلا آقای دهاتی لازم دارد یک درختی که سایه کند که مهمان ها زیرش بنشینه. حالا این درخت میوه‌دار زراعت کرد، اونی که محل حاجتش سایه درخته، او خمس نداره درخت، اما این درخت میوه میده، میوه اش باید خمسش بده. یعنی اون اندازه حاجت خودش خمس نداره. چی بوده؟ درختی که سایه کنه. اما حالا این درخت اتفاقا میوه میده، اون میوه اش باید خمسش بده. درخت چی میگن؟ گردو. درخت گردو خیلی بزرگ میشه، حالا یک گردو شنده برای سایش که مهمون ها بنشینن، اون گردوهاش باید خمسه شده. بعد کما یجب خمسه اون مال مما، از اون مال ها ایکلا خمسه فی اصله، سوا اون اخرج الخمس یا اخرج الخمسه اولا من العین ام من القیمه. دیگه فرق نمی کند که خمسه درخت رو داده، از خود درخت داده، مثلا 5 تا درخت داشته یک جا بریده داده به طرف، یا قیمت یکی رو داده، اونش فرق نمی کنه. زائد علای حالین باید خمسه شده. سوا اون اخرج الخمسه اولا من العین، گوسفند داد، 5 گوسفند داشت یکی رو خمس داد، ام من القیمه، یا قیمت کرد هر یکی 50 تومن 50 تومن خمس داد، تمام شد. والمراد بالمعونت هنا معونت سنه. یک کلمه میگم برای اهلش. ما آقا یک ولایت رفتیم که یک کار خبیثی، خیلی خبیث اونجا بود، و اون این است که اصلا قرض حسنه قربتن الله اونجا نبود. پولدار، شخصی که پول لازم داشت بهش میداد، و به اصطلاح اونجا زمین به شرط میکرد. بعد زمین رو وقتی پول داد، زمین رو خرید به بیع شرط، و زمین میشد مال صاحب پول. مالک اصلی زمین دوباره این زمین را از صاحب پول اجاره میکرد. به یک چیز عجیبی، غالبا صاحب زمین زحمت میکشید، زراعت میکرد، مالک اصل. صاحب پول وقت خرمن می اومد، مال الاجاره را از این می گرفت. من دیدم که بعضی زمین ها صاحب پول که آمد مال الاجاره را بگیرد، برای مالک اصل که زراعت کرده زحمت کشیده هیچی نمی موند. خب این مسئله بود، و غالبا هم آقا اینها نصیحت است، غالبا هم این کار دست علمای اون محل بود. و علما سهم امام وجوهات می گرفتن، به مصرف نمی رسندن، این هرزگی رو می کردن. بعد یک نفری بود، و من اونجا یک خود توانایی داشتم، به یک گفتم تو به چه میزانی کار می کنی؟ اولا این خریدن تو باطله، این پولای وجوهات تو جمع کردی ملک مردم می خرید، نرفا چیه؟ ثانیا اون شرائط بی درش نیست. آقا این تقریبا 200 استفتا آورد، بود اینا استفتا مدروی استفتا کار میکنن. نگاه کردم همش سوال مقالطه شده، خدا نکنه آخون گمراه بشه، حتی میل داره خدا رم گول بزنه. بودم بابا این سوالای تو به این معامله ربطی نداره، تو یک جور سوال کردی که به شرط است و شرایط موجود است و آقا هم نوشته صحیح هست. اما سوال نکردی که پول مال زکات و سهم امام و خمس سادات ما به اهلش نداد اما زمین خریدم به صحیح یا باطله و هکذا شرایط دیگر. خلاصه این معانی هست آقا جون، و انسان خیلی باید فکر کند که من آخه میمیرم این مال سادات بخورم، مال اونم بذارم برای ورثه، فردا اونجا ببرن پدر من رو در بیارن. بله. والمراد بالمعونه، حواست به عبارت باشه، والمراد بالمعونه هنا معونه سنه. میگن مراد از معونه در باب خمس یعنی تمام سنه را مصارف را بردارد، 12 ماه که 360 چند روز است. والمراد بالمعونه هنا معونه سنه و مبدعها ظهور الربح. اینطور سالا خیلی می‌رسن اینها را. خود سال از کجاش حساب نگه دارد؟ از اون روزی که ربح حاصل می‌کند. مغازه‌دار روز اول فروردین، اول نوروز پشت مغازه می‌نشیند و کسب می‌کند، از همون روز ربح حاصل می‌کند تا نوروز دیگر. این یک سال هر چه ربح کرد به همین تفصیلاتی که گفتیم معونه را بردارد و غیر خمسش بده. پس مبدع سنه ربح است، اول ربح. و طور سالای بعضی مراجع فعلی نوشته شده، چون از خارج اینها سوال شده که حالا انسان 10 رشته ربح داره، گوسفندداری داره، به اصطلاح زراعتکاری هم داره، باغ هم داره، حالا هر کدوم ربحش با هم متفاوته. گوسفند فرض کنید از وقتی که حمل بر میداره ربح میده. زراعت وقتی که گندم رسید و درو کردن این ربح است. باغ وقتی که میوه میده. هر کدوم را جدا جدا سال بگیرد یا مجموع را برای خود سالی معین کند اول نوروز، این دیگه طول تفصیلش توی رساله هاست. اینجا ایشون اشارتاً مطلب رو میگه. خب و مبدأها ظهور الربح و مبدأ اون سنه، ضمیر مبدأها را بدن به سنه، و مبدأ اون سنه ظهور الربح است. و یتخیل بین تعجیل اخراج ما یعلم زیادته علیها و صبر به الی تمام الحول. مثلا این جدایی است. خب حالا این کاسب میفهمه که من تا آخر سال 50,000 تومان ربح میکنم، مطمئن است. حالا این هنوز سال تکمیل نشده، خمسش رو میده، میگه میلش بده، عیب نداره. صبر کند تا سال کامل بشه و خمس بدهد، عیب نداره، مخیر بین این دو کار. و یتخیر دهنده خمس بین تعجیل اخراج ما اون مقداری که یعلم زیادته علیها، که میدونه زائد میشد بر معونه، زمیر علیها رو به معونه بزن، اخراج اون مقداری که یعلم زیادت اون مقدار بر اون معونه. یتخیل بین تعجیل و بین صبر بهی الى تمام الحول. خب معلوم است لا لأن الحول معتبر فیه. میگیم این چرا صبر کند؟ میگه این نه برای این است که وجوب متوقف بر تمام حول است، نه، اگر این میداند که من 25,000 تومان ربح میکنم الان واجبه بده دیگه، این برای این نیست که متوقف است به تکمیل حول. پس چرا صبر اجازه داره؟ میگه برای این که احتمال میده زیادتر تأثیر کنه، احتمال میده کمتر باشد، خیلی علمها هست طبق واقع نمیشد. این تخمین زده که من تا آخر سال 50,000 تومان تأثیر ربح میکنم، ممکنه ناخر 50 نشد 60 بشد 70 بشد، ممکنه 50 نشد 20 بشد. علم انسان همیشه مطابق با واقع نمیشه. لا لأن الحول معتبر فيه، نه اینکه حول معتبر است در این ربح، بل احتمال زیادت المعونه، احتمال میده معونش بیشتر باشد. این معونه خود را حساب کرد 20,000 تومان 30,000 تومان از 50,000 تومان خمس باید بده، ممکنه معونش مهمان زیاد بیاد بیشتر بشد از 20,000 تومان و نقصانها، و ممکنه مهمان امسال نیاد، این 20,000 تومان برای مهمون فرض کرده، ممکن است مهمون هیچی نیاد. فإنها مع تعجيله تخمينيتون. بدأت إنك مؤونة با إنك أجل كند الآن قبل تكميل سؤال بدهد التخمين زده وغالب تخمينها خلاف واقع در مياد تخمينيتون. ولو حصل الربح في الحول تدريجا. حالا اگر ربح یک دفعه نمیاد، مثل گندم نیست که تا درو کرد فورا بفهمد که 10 خروار امسال من زائد برمونه دارم، نه یواش یواش مثل مغازه دار. اونم 3 جور ربح داره، یک فصل انار فروشی میکنه، فصل دیگر باقلا فروشی میکنه، فصل دیگر شکمبه فروشی میکند لبه خیابون. اگر این دور ربح تدریجیه، هر یک کسبی یک ربح جدایی داره، اینجا چکار کنه؟ ولو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر لكل خالج حول به انفراده. برای انار فروشی یک حول فرض کن، فصل پاییز انار فروشیه، از پاییز شروع کنه سال خود را، او یکی در زمستان از زمستان برده دی مثلا، حاصل هر کسی سال جدایی برش فرض کند. اعتبر لكل خارج حول به انفراده. نعم توزع المؤونه في المده المشترکه بینه و ما سبق. بله مؤونه را از هر سه کسب بردارد، اول انار فروشی کرده، الان هم فرض کنیم چیز دیگه میفروشد زمستان، این مؤونه را یک مقدار از اونجا بردارد از اون استفاده، یک مقدار از این کسب دویم. نعم توزع المؤونه في المده المشترکه بینه، یعنی بین این خارج الانی و بین ما سبق علیهما، چطور کسب داشته مثلا. و یختص بالباقی، و اون مقدار ربحی که بعد میکند اون هم مختص است به مؤونه. و هاکذا و کما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب. چنانچه ربح سال نمیخواد، به مجرد حصولش واجبه، نصابم نداره که فلان مبلغ اگر ربح کرد خمس واجبه، نه، ولو یک ریال ایرانی ربح کند همون یک ریال باید خمسش بده. و کما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب بل یخمس الفاضل و این قدله. ولو به قدر یک استکان چای خوری شیر زائد بر مؤونه باشد، همونه باید خمسش به آقایون تسلیم کنه، بلی خمس الفاضل و این قله. و کذا غیر ما ذکر له نصابون، و همچنین غیر اون چیزهایی که براش نصاب بود. حالا نصاب در چند چیز بود؟ بعد نگاه کن، 7 چیز خمس واجبه، در چند تاش نصاب، در چند تاش نصاب شرط بود؟ ها؟ در 3 تا ظاهرن. پس در ربح سال نیست، و همچنین اون بقیه غیر اونهایی که نصاب برش معین شد بقیه هم سال داره شرط نیست. و کذا غیر ما ذکر له نصابون. اما الحول فمنفی عن الجميع، اما حول در هیچ یک این 7 تا نیست، در همه اینها به مجرد تأثیرش خمس واجب میشد. والوجوب في غير الارباح مضيق. الان خوندیم وجوب در غیر ارباح مکاسب مضيق، فورا غوص که در آورد فورا خمسش باید بده، اما در کسب گفتیم موسع، مخیر، صبر کند تا آخر سال یا عجله کند. خب و یکسم دیگه وقت گذشت.